ایمان. و همینطور گفتیم حقایق وقتی که از عالم ناسوت، از عالم خلق صعود میکنن به عالم مثال شکل میگیرن. لذا همه اعمال و کردار و رفتار ما اونجا شکل مناسب خودش رو میگیره و این اشکال حالا یا اعمال ما خوبه و اون شکلهای حسنه به خودشون میگیرن یا اعمال زشته و اونها شکلهای قبیح به خودشون میگیرن. که بحث جزا استدلالاً اینجا اثبات میشه، استدلالاً اینجا اثبات میشه بحث جزا. اگه در خاطر عزیزان باشه یه بحثی داشتیم به نام بحث
سلام،
بحث اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرک. در این بحث میگفتیم که اون چه که انسان درک میکنه با ذاتش یکی میشه، متحد میشه، عین نفس ما میشه. وقتی که عین نفس ما شد، همون جوری که نفس ما جاویدانه، نفس ما از بین رفتنی نیست، اونها هم دیگه از بین رفتنی نیستن. خب این حقایق هم، این ملکات، این ملکات هم وقتی میرسن به عالم مثال دوباره باز شکل میگیرن که نفس ما ساخته شده از این ملکات. ملکه یعنی چی؟ شما وقتی میخوایید دوچرخ سواری یاد بگیرید، ابتدا بلد نیستید، تمرین میکنید. وقتی تمرین میکنی یه چیزی در نفس تو نقش میبنده، دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم، اینها همین نقوش میاد روی هم دیگه تا اینکه ملکه میشه برای شما، ملکه دوچرخ سواری. دیگه دوچرخ سواری رو یاد گرفت. خطاطی وقتی میخوای کنی اول دستخطت خوب نیست، هی مشق میکنی، هر بار که اینو انجام میدی یه اثری در تو میذاره تا اینکه این ملکه میشه برای تو و تو میشی خطاط. این خطاط بودن یه ملکه‌ای شده در جان تو. حالا هر کدوم از اعمال که ما تکرار میکنیم بر اثر تکرار اون عمل یه ملکه‌ای در جان ما نقش میبنده، از حرف زدن ما، از کار کردن ما. این ملکات وقتی میرسن به عالم مثال شکل مناسب خودشونو میگیرن، سلام، یا میشن ملک، سلام، یا میشن شیاطین. اگه ملکه حسنه باشه میشه چی؟ فرشته. اگه خدای نکرده قبیحه باشه، ملکات قبیح باشه میشه کلاب جهنم، تگان جهنم. پس انسان اون چرا که کسب میکنه با خودش از اینجا میبره، اون چی که در جانش نقش میبنده. و همون در عالم مثال صورتگری میشه و میشه بهشتش یا میشه جهنمش. پس بهشت و جهنم رو انسان با خودش از اینجا میبره. جهنم، خدا کسی رو در جهنم نمیندازه که طرف میگه خدای چجوری از دلت میامنو با آتش بسوزانی، تو خودت داری خودتو با آتش میسوزانی. حق تعالی این همه پیامبر فرستاد که این کارا رو نکنی، جهنمی میشی، داری جهنم درست میکنی برای خودت، جهنم رو خودت داری درست میکنی. من از رحمتم این همه پیامبر، این همه کتاب فرستادم که این کارا رو نکنی، گوش نکردی، حالا دیگه خودت بلایی که خودت به سر خودت آوردی. خب پس عمده اینه که در عالم مثال این ادراکات ما که با نفس ما یکی شده اونجا صورت میگیره به خودش و میشه بهشت یا جهنم، هر کدامم یه صورتی میگیره، یکی میشه قصر، یکی میشه حوری، یکی میشه درخت، یکی میشه بیابانهای پر آب و علف و مرغزارها و جناتون تجری من تحت الانهار، و از اون طرف هم مار و عقرب و تمساح و کلا سگان جهنم و برای اون کسانی که اعمالشون قبیحه بوده.
مثلا توبه دیده مثلا اون گناه کلوهای توبه مثلا همه نردونیده.
خب این اعمال روی همدیگه اثر میذاره. ببینید که ما البته این مباحث رو هم میرسیم بهش، که وقتی عملی در شما اثر میگذاره، نقش میبنده، عمل مخالف اونو که انجام میدی نقش او رو امها میکنه، نقش او رو ضعیف میکنه در نفس شما، که همنشینی برای چی میگن همنشینی بده؟ مثلا شما وقتی با یه نفر میشینی بد دهنه، این رو نفس تو اثر میذاره، ناخودآگاه دهان شما هم مثل او میشه. حالا توبه چیه؟ توبه اینه که دیگه با او ننشینی، با یه انسانی بشینی که دهنش ادب داره و میبینی که ادب دهان او دهان شما رو هم مؤدب میکنه. توبه یعنی این، توبه یعنی اگر گناهی کردی مخالف اون گناه حرکت کنی که نفس تو تغییر کنه، و الا با یک لفظ توبه و استغفار و اینا چیزی درست نمیشه، باید عملا انسان توبه کنه سلام، یا پشیمان بشه از اون کردار خودش، که حالا البته بحث در این زمینه داریم، آینده خیلی در این زمینه بحث میکنیم. فعلا اینا که داریم میگیم به عنوان سرفصل این مباحثی که داریم میگیم، اینا یه کلیاتیه، میگیم ذهنتون آشنا بشه، بعد که وارد کتاب میشیم اینا رو مفصلا بحث میکنیم، روایت میاریم، آیات قرآن میاریم، و بعد میبینیم که حالا بهتر میتونیم آیات و قرآن رو بفهمیم، روایات رو بفهمیم. خب عرض کردیم که این جلسات مقدمه که نمیدونم الان چند جلسه شده، جلسه چندم این جلسه؟ کلن حالا بگم کنم 16-17 جلسه به عنوان مقدمه گفته شده. این جلساتی که به عنوان مقدمه گفته شده رو خیلی باید روش کار کنی. حالا نوارهاش هم که به حمدالله ضبط شده و هست، چون اینها پایه، اگر اینا رو خوب بفهمید وقتی وارد کتاب بشین مباحث خیلی به راحتی براتون قابل فهم میشه. یعنی اگر شده نوارها رو 2 بار یا 3 بار گوش بدید که این مباحث براتون ملکه بشه، که وارد کتاب که میشیم همینها رو داریم میخواییم بحث کنیم، منتها به صورت مبسوط، به صورت گسترده، شاخه شاخه. کتاب رو هم کتاب 100 کلمه در معرفت نفس که از منشآت حضرت استاد علامه حسن زاده آملی دام ظله العالی است، که این کتاب 100 کلمه شأن خاصی داره، با اینکه خیلی کوچیکه ظاهرا، خیلی قلیل اوراقش، ولی مبانی و مباحث خیلی بلندی درش مطرح شده. که از جلسه آینده انشاءالله عزیزان که کتاب رو تهیه کردن دیگه با کتاب شروع میکنیم خوندن. اما در مورد این کتاب حضرت استاد فرمودن که یک شبی یه وقتی یک حالی من رو گرفت، قلم به دست گرفتم و شروع کردم نوشتن، مطالبی رو همینجور می آمد و من می نوشتم. بعد که شماره گذاری کردم دیدم درست 100 کلمه شد، که حالا این کلمات همه اون سوئیه، از اون سو آمده و اونم در اون حالت انقلابی که ایشون داشته و شکار کرده و ما هم انشاءالله وقتی به راه بیفتیم شکارچی میشیم. انسان وقتی به راه افتاد روزنه های از عالم ملکوت، راههایی، دریچه هایی از عالم ملکوت به روش گشوده میشه و حقایقی رو میتونه از اون طرف بگیره، حالا به اندازه استعداد و ظرفیتش بستگی داره که چه مقدار ظرفیت داشته باشه. که این یکی حالا از کتاب‌هایی که ایشون نوشتن، اگرچه ایشون به یکی از خواص فرموده بودن که آنچه که ما نوشته ایم، که ایشون نزدیک 180 اثر علمی دارن در فلسفه، عرفان، حدیث، تفسیر، علم نجوم، هیئت، ریاضیات، فقه، اصول، عرفان، فلسفه، که در همه این زمینه ها مجتهدن و کتاب هاشون هنوز تقریبا نصفش هم به چاپ نرسیده و فرمودن اصلا عمرم کفاف نمیده که بخوام همه اون کتاب هایی که نوشتم پاک نویس کنم بدم برای چاپ حتی. ولی با این همه فرمودن این همه که ما نوشته ایم و این همه که گفته ایم، چندین سال ایشون تدریس میکنن، چندین سال، 40-50 سال فقط درس میدن، این همه که ما نوشتیم و این همه که گفتیم و این همه که در مورد ما نوشتن و گفتن، قطره از دریایی که به ما دادن، قطره از دریایی که به ما دادن. حالا چه عظمتی داره انسان، به کجا میتونه برسه؟ ایشون در بعضی نوشته هاشون، کتاب هاشون هست که میفرماد در زمان جوانی من خیلی به تهجد علاقه داشتم، به شب زنده‌داری، نماز شب، جوان بودم نماز شب زیاد میخوندم، یک شب در عالم رؤیا دیدم که اومدن سراغ من و گفتن بیا بریم، ما رو بردن جایی، گفتن اینجا دو رکعت نماز بخون سر قبر یکی از اولیا و دعا کن. میگه من نماز خوندم و گفتن هرچی از خدا میخوای بخوا. میگه من اونجا گفتم من علم میخوام از خدا. بعد گفتن خب میبریم شما رو جای دیگه، اونجا حاجت رو بهت میدن. میگه من رو بردن مرقد آقا علی ابن موسر رضا امام هشتم روحی فدا. آقا حضرت امام هشتم تشریف آوردن. بعد حالا جزئیاتش بماند، ایشون با دست اشاره کردن که بیا به طرف ما، بعد آب دهان مبارکشون رو آوردن رو لبهاشون و به من اشاره کردن که بخور و من آب دهان ایشون رو نوشیدم، اونقدر نوشیدم که سیر شدم. بعد مطالب دیگه ای رو هم توضیح میدن که در خواب چی دیدن. لذا اینهایی که ایشون میفرماد که همین یه کتاب رو میبینیم که الان انشاءالله شروع میکنیم، چقدر طول میکشه تا بخواییم بیان کنیم همین یه کتاب کوچیک رو. و تازه میفرماد همه این کتاب ها و حرف ها یه قطره از این دریایی که به ما دادن. اینا همه از افاضات امام هشتم به ایشونه که باز در الهی نامه شون دارن که الهی چگونه شور و نوایم نباشد. شور و نوا حالت وجد، که اگر آن که در کامم ریختی کوه دماوند از آن لب تر کند، پای کوبان سر از پای نشناسد و دست افشان از دست بشود. میگه من چجوری شور و نوا نداشته باشم که اگر اون که در کام من ریختی یه ذرهشو کوه دماوند لبشو تر کنه، دست افشان از دست بشود، متلاشی میشه اصلا. حالا چه عظمتی داره انسان، هر آن که از دانش برد توشه ای، جهانی بنشسته در گوشه ای. ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که انسانهای کامل چه عظمت وجودی داره. فکر میکنیم انسان فقط همینه که ما هستیم، یا چهار تا لفظ یاد گرفتیم، یا هر کس عمامه رو سرش بود آدم شد. اینها نیست، انسان چیز دیگر، انسان یه حقیقت دیگر. حالا وقتی راه افتادیم، حرف شنیدیم، اون موقع میفهمیم که انسان، لاغل میفهمیم این نیست که ما هستیم، میفهمیم که این نیست که ما هستیم، انسان یه چیز دیگه است. ما صورت انسانی رو داریم، صورت اون مثل انسانه. بلا انسان ما حالا قیاس میکنیم امام صادق کی بود دیگه، حالا میگیم رسول الله کی بود، حالا امیر المؤمنین چه کسی بود. اینها که شیعیانشون هستن این گونه، تا خود اونها دیگه چه ذاتی دارن، چه حقیقتی دارن. بله، حالا این یکی از شکارهایی که ایشون به اندازه ای که حالا برای ما نوشته ان، اون قطره است، از قطره ایه که یک ذره از اون قطره ایه که ایشون عنوان کردن. اما چرا صد کلمه؟ چرا صد؟ ما یه علمی داریم به نام علم اعداد، علم حروف، علم اعداد. اینا جزء علوم غریبه است. علوم غریبه علومیه که دست هر کسی نیست، هر کسی از او اطلاع نداره. یه افراد خاصی هستن که اونها از این علوم سررشته دارن در این علوم، اگرچه مدعی هم زیاده ها، اونایی که مثلا ادعا کنن ما بلدیم و فلان و اینها، اما اون چیزی که به حقیقت واقف باشه بر علم حروف و علم اعداد، اون قلیلن، اندکن. چون این اعداد، این حروف اسراری دارن. شما مثلا وقتی در اذکار ذکر ذکر گفتن میبینید که مثلا میگن آقا این ذکر رو باید 1001 مرتبه بگی، اگه 1002 مرتبه بگی نمیشه، اگه 1000 مرتبه بگی نمیشه، باید 1001 مرتبه گفته بشه مثلا میگن. یا میگن این به این عدد باید گفته بشه. چرا حالا اونو بگیم؟ نمازها، میگن نماز صبح باید 2 رکعت خونده بشه، 3 رکعت باطله. یه رکعت باطله، چهار رکعت باطله، فقط دو رکعت. حالا نماز مستحبی داره ولی خود نماز صبح فقط دو رکعت، نماز ظهر باید چهار رکعت خونده بشه، عصر چهار رکعت، نه بیشتر نه کمتر، مغرب همینجور، عشا همینجور، یک عدد خاصی داره که این اعداد تأثیراتی دارن، اعداد که مثلا در خود قرآن میخونیم که ای پیامبر اگر تو 70 مرتبه برای اینا استغفار کنی لن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینا رو نخواهد بخشید. چرا گفت 70 مرتبه استغفار کنی؟ اگه 70 مرتبه هم استغفار کنی خداوند اینها رو نمیبخشه. پس تو 70 یک رمزی هست، معلوم میشه 70 خیلی اثر داره. 70 که میگه اگه 70 بارم استغفار کنی، چون قرآن داره یاد میده به ما عدد 70 رمزی داره، لذا یکی از دستوراتی که جناب آقای قاضی، سید علی آقای قاضی استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن به شاگردانشون، این رو بنده از قول جناب آسید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه که از شاگردان آقای قاضی بودن، حالا در احوالات شاید خونده باشید کتابای چاپ شده در زمینه احوالات های کشمیری، همینطور در احوالات آسید علی آقای قاضی که ایشون می فرمودن که سلام علیکم، ایشون می فرمودن که یکی از دستوراتی که می دادن 70 مرتبه استغفار بعد از نماز عصر، 70 مرتبه استغفار بعد از نماز عصر، که حالا چه خاصیتی داره این عمل، چه خاصیتی داره که از خواستش اینه که گناهان طرف بخشیده میشه. اگر خودش گناه نداشت پدر و مادرش گناهانشون بخشیده میشه، اگه پدر و مادرش گناه نداشتن خواهر و برادراش گناهاشون بخشیده میشه، اگه اونا هم گناه نداشتن همسایگانشون هم گناهانشون بخشیده میشه. یعنی این عمل اونقدر قویه که حتی رو همسایه های شما اثر میگذاره، اونها رو نورانی میکنه. 70، حالا خیلی حرف داریم، چرا حالا 70 اینجوری اثر داره؟ یا مثلا عدد 7 کوچیک شده 70ه، عدد 7 خیلی از چیزهایی که در دین ما هست میبینیم با عدد 7، 7 بار طواف دور خانه خدا، چرا 7 بار؟ 6 بار بشه چی میشه؟ غلط میشه، اون اثر رو نداره. 8 بار بشه چی؟ نه خیر نمیشه. 7 بار سعی بین صفا و مروه چند بار؟ 7 بار. چند تا سنگ بزنیم به خانه شیطان؟ 7 تا. چند آسمان داریم؟ 7 آسمان. چند زمین؟ 7 زمین. خیلی اموری هست که 7ه، 7 روزه 7ه. چرا اصلا 8 روز نشد؟ هم گفتن 8 روز 8ه مثلا چی میشد؟ 7 روز داره، 7 یه سری درش هست. حالا هر کدام از اعداد این گونه، مثلا میگیم لیلت القدر خیر من 1000 شهر، 1000 ماه، هزار برای زیادی نگفت که، تو هزار حرفی هست. همینجور تو صد، صد یه چیزی درش هست، صد کامله، صد کامله. خب که حالا این صد کلمه کامله، کسی این صد کلمه رو خوب بفهمه معرف، در معرفت نفس کامله، در علم معرفت نفس کامل میشه. کسی این صد کلمه رو خوب بفهمه، البته در معرفت فکری، چون معرفت نفس یک معرفت فکری داریم، یک معرفت شهودی. معرفت شهودی اونجایی که انسان مقامات نفس، حقیقت نفس رو مشاهده میکنه، میبینه. و معرفت فکری اونه که با فکرش میفهمه. حالا ابتداءً ما معرفت فکری رو به دست بیاریم، ببینیم نفس ما کیه، چیه، چجور موجودیه. الان تو این چند جلسه ای که مباحث داشتیم چقدر فهمیدیم که ما کی هستیم. قبلا اگه میگفتن نفس، فکر میکردیم همون نفسه مثلا، ولی حالا دیدیم بابا ما خیلی کسی هستیم، یک موجودی هستیم خیلی عجیب و غریب، پیچیده، با عوالم آشنا شدیم، با مجردات آشنا شدیم، یعنی با خودمون آشنا شدیم، چون دیدیم همه اینا در خود ماست. و حالا آشناتر میشیم و بعد میبینیم که ما چه عظمتی هستیم، جان ما چه عظمتی داره اصلا. و روایات در این زمینه خیلی هست از ائمه ادها که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خودش رو شناخت خدا رو شناخته. رو همین یه کلمه فکر کنیم یعنی چی؟ کسی که خودش رو شناخت خدا رو شناخته چجور میشه کسی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته؟ یا میفرماد که کسی که خودش رو نشناخته هیچ چیز دیگه ای رو نمیشناسه، چون نزدیکترین چیز به ما خودمون هستیم. کسی که خودش رو نشناخته دیگران رو هم نشناخته، کسی که خودش نشناخته خدا رو هم نشناخته. یه خداشناسی میگیم، یه بحثی میکنه طرف، ولی فقط تا اینجایی که اثبات میکنه یه خدایی هست، تو همین اندازه دلیل میاره، حرف میزنه، بحث میکنه، آخرش که اثبات میکنه میگه یه خدایی هست، تموم شد. خب این خدا چیه حالا؟ چجوریه؟ دیگه میمونه. تا خودت رو نشناسی خدا رو نمیشناسی. و همه مادر علوم علم معرفت نفس. خب حالا انشاءالله عرض کردیم وقتی داخل کتاب رفتیم، مباحث رو شروع کردیم، خیلی مفصلتر بحث و گفتگو میکنیم، به شرطی که شما عزیزان هم یادداشت کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید. حالا که اینقدر جلسات داره برگزار میشه، یک برکتی هست که به دستمون رسیده، اینو خدای نکرده ارزان نفروشیم و ارزانی از دست ندیم. اینا چیزایی که گیر نمیاد، دنیا همیشه هست، ولی یک موقع این یک در فیضی باز میشه، انسان قدرشو نمیدونه و بسته میشه، اگه بسته شد دیگه احساسی پیدا نمی کن. اونجور نباشه که وقتی قرآن میخونیم ببینیم که میگه در مورد یوسف و شرعه به ثمن بخ، یوسف رو با یه بهای اندکی فروختن. یوسف اون پیامبر الهی، اون جمال الهی رو با بهای اندکی فروختن. نکنه ما هم همین جوری هستیم یوسف رو باید بهای اندکی بفروشیم. و ازار او تجارتن او لحولن فضو الیها و ترکوک قائما. انگامی که یه تجارت کسب و کار یا یک لحو و لعبی میبینن میرن به سوی او و تو را ایستاده رها میکنن. یعنی تو به اندازه یک تجارت پیش اونا ارزش نداری. آیا امام زمان ما پیش ما به اندازه تجارت و کسب و کار ارزش داره؟ پا ادعا بیفته میگیم بله آقا ما امام زمان رو با هیچی عوض نمی کنیم. یه خب این جلسات که معارف امام زمان رو داره میگه، چطور حاضر نیستی از فیلم سینمایی بگذری بیای جلسه؟ چطور حاضر نیستی از شب نشینید بزنی بیای جلسه؟ امام زمان بیاد چی میگه؟ خب مگه معارف الهی نمیگه؟ تو قیافه امام زمان رو میخوای ببینی؟ ریش و تسبیح میخوای ببینی؟ اونم مثل بقیه انسان ها یه سر دو گوشه دیگه، دو تو چش داره، یه سر داره، محاسن داره. اگه حقیقتش رو میخوای بگیری، خب اینها حقایقیه که از بیت وحی صادر شده و میبینیم که در عمل خیلی داریم کم میذاریم. خب باش، بحث در مورد این کتاب صد کلمه بود. صد کلمه این که در معرفت نفس انسان و ما رو با خودمون آشنا میکنه. اولش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد بسم الله الرحمن الرحیم حرف خیلیه. اگه بخوایم وارد بسم الله الرحمن الرحیم بشیم به همین اندازه‌ای که جلسات گفته ایم بیشتر از این باید حرف بزنیم فقط در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. اما همون جوری که حق متعال کتاب خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد، ما هم هر فعلی که میخواییم انجام بدیم چه خوبه که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوبه که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب اگه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم چه خاصیتی داره؟ ها؟ خواص بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ خیلی خواصی در بسم الله الرحمن الرحیم هست. اونقدر خاصیت هست که هرچی بگیم تمامی نداره. چون امام سجاد علیه السلام فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم نزدیکتر از سیاهی چشم به سفیدی چشمه. اینقدر نزدیک به اسم اعظم. اینقدر نزدیک به اسم اعظم بسم الله الرحمن الرحیم. هر لقمه‌ای که بر می‌داری، هر چیزی که میخوای بخوری، اگر بگی بسم الله الرحمن الرحیم، اون قضا بیشترین خاصیتی که میتونه از خودش بروز بده در تو بروز میده. اگر غذا میخوای بخوری، لقمه ای که میخوای به دهن بگذاری، بگی بسم الله الرحمن الرحیم. اون غذا بیشترین نیرویی که میتونه بده به تو میده. اگر میخوای مطالعه کنی، بگی بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا فرمود هر کاری که میخواید کنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم. حتی سر دستشویی میخوای لباستو بکنی، بگو بسم الله. سر دستشویی بعد ذکر خدا، ذکر الله حسن علی کل حال، ذکر خدا در هر حالی زیباست، در هر حالی زیباست. در کنار همسرت میخوای قرار بگیری، بسم الله الرحمن الرحیم. هر فعلی میخواد از تو صادر بشه با بسم الله الرحمن الرحیم باید باشه. که در روایت میفرماد اگر شیعیان ما، شیعی از شیعیان ما، در کاری بسم الله الرحمن الرحیم یادش بره بگه، چه اتفاقی میفته؟ یه بلایی بهش میخوره که داغ نگفتن بسم الله رو ازش پاک کنه. یعنی شیعه ما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم نمیگه، یه داغی بهش میخوره. اینقدر مهمه این بسم الله الرحمن الرحیم. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر امر مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه دم بریده، پایان نداره، ابتره، بی دنباله. و برای عظمت بسم الله الرحمن الرحیم همین بس که قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده. حالا خیلی حرف زیاده در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، خواهیم حرف بزنیم از اون باء بسم الله باید شروع کنیم گفتن تا، ولی این رو بدونیم که همه قرآن، همه قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، همه قرآن خودش تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. همه قرآن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی عظمت داره بسم الله الرحمن الرحیم. لذا اول هر کاری باید بسم الله. یکی از علما و عرفا نام عبدالکریم جیلی، ایشون 19 جلد کتاب نوشتن در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. چون بسم الله الرحمن الرحیم چند تا حرف داره؟ 19 حرف داره. 19 حرف داره. ایشون به تعداد هر حرف یک جلد تفسیر نوشتن. تازه ایشون هم به اندازه فهم خودش نوشته. و الا امیر مؤمنان فرمود اگه بخوام 70 بار شطور از بسم الله الرحمن الرحیم بار میکنم. 70 بار شطور. حالا چی هست مگه تو بسم الله الرحمن الرحیم؟ خب باید آشنا بشیم تا ببینیم تو این بسم الله الرحمن الرحیم چی هست. سعی کنیم زبانمون به بسم الله الرحمن الرحیم عادت کنه. کفش میخوای پاد کنی، بسم الله الرحمن الرحیم. سوار ماشین میخوای بشی، بسم الله الرحمن الرحیم. میخوای بنشینی، میخوای بلند بشی، غذا بخوری، آب بخوری، حرف بزنی، کتاب بخونی، بخوابی، لباس بپوشی، همه شؤونات زندگیت رو سعی کن با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کن. بعد وقت نور بسم الله الرحمن الرحیم که برای تابش کنه، اون موقع میبینی خاصیت های بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم چه میکنه با انسان؟ وقتی همه قرآن، که قرآن، عظمت قرآن که ما نمیتونیم عظمت قرآن رو بفهمیم مثلا. حالا اون جلساتی که داریم در مورد انسان و قرآن، کتاب انسان و قرآن، اونجا هم یه گوشه هایی از عظمت قرآن رو میگیم، یه گوشه هاییشو. خب پس در هر امری که خواستیم شروع کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. به همین اندازه در مورد بسم الله اکتفا میکنیم، چون میگم حرف خیلی زیاده و با این جلسات و ساعات کم نمیشه. الحمد لله رب العالمین، الحمد و سلام، حمد لله هست، الحمد و الف و لام جنس حمده، یعنی اصلا حمد جنس حمد، الحمد لله هست، اصلا حمد مال خداست. هر حمدی که شما بگید جنس حمد، از آن خدا. الحمد لله، حمد از آن خداست. یعنی هر کسی که حمد میکنه، هر کسی که حمد میکنه به هر زبانی، ما الان فقط حمد انسان‌ها رو داریم میفهمیم، ولی موجودات دیگر هم دارن، اونم تازه حمد زبانی رو میفهمیم از انسان‌ها.